أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. القول في الصوم أي الرأي. شرط دوم از شرایط وجوب تعلق زکاه به انعام ثلاثه این است که صائمه باشد، چه ابل و چه بقر و چه غنم. شرط اینکه اینها زکات بهشون تعلق بگیره این است که ابل صائمه باشد نه مألوفه. صائمه یعنی چرنده، برن تو بیابان تو صحرا چرا کنند. اگر اینجور باشه که روزانه اون چوپان اینا رو میبرد تو بیابان، یا مدتی میبرند در بیابان از علوفه های صحرا و بیابان میخورن، خوراکشون اینه، صائمه میشه. اگر نه، یا تو منزل یه جایی براشون درست کردن علوفه، میرن از صحرا میچنن میرن جلوشون میریزن. یا مثلا در ملک شخصی خود مالک اینا رو میبرن چرا میدن، اینو میگیم مألوفه. و شرط زکات این است که این اقنام یا ابل یا بقر خوراکشون خوراک صحرایی باشد، یعنی برن تو صحرا چرا کنند، صائمه باشد. لزام فرمود شرط دوم برای وجوب زکات انعام ثلاثه این است که صائمه باشد. شرط اول نصاب بود، باید اینها به عددشون به حد نصاب برسه که این رو مفصل مطرح کردیم. حالا وارد میشن در شرط دوم، صائمه بودن، این رو باید بحث کنیم. امام فرمود القول فی الصوم، در این شرط که صائمه بودن شرط برای تعلق زکات به انعام ثلاثه است. و این شرط از چیزهایی است که مورد اتفاقه. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه بعد از کلام مرحوم محقق صاحب شرایع، که مرحوم صاحب شرایع فرماد عرض کنم که بله، از شرط ثانی من شرایط تعلق وجوب زکاه فی الانعام ثلاثه الصوم. این عبارت مال محقق. شرط دوم شرط صائم بودن. مرحوم صاحب جواهر بعدش فرماد عرض کنم که اجماعا به قسمی، یعنی این مسئله که این شرط وجوب هست این مسئله اجماعی است، اجماعا به قسمی، هم اجماع محصل در اینجا قائمه هم اجماع منقول. فرمود بل فی المعتبر انه قول العلماء کافتن. فرمود حالا محقق اینجا به صورت شرط دوم آورد، ولی در معتبر فرموده است که این قول قول علماء کافتن. یه استثناء میزند الا مالک، بین علماء اهل تسنن فقط مالک مخالفه، و الا بین علماء شیعه اتفاق هست که شرط صائمه بودن رو قبول دارن. بین علماء اهل سنت هم فقط یه نفر قائل نیست، بقیه قائلن. پس انهو قول العلماء کافتن، یعنی شیعه و سنی، الا مالک. مرحوم علامه در مرحوم علامه هلی در منتها فرمود لا خلاف فیه بین المسلمین، علماء اسلام مسلمین همه متفقن که شرط تعلق وجوب به زکات در ابل در انعام ثلاثه شرطش این است که صائمی باشه. این از نظر اقوال علما اتفاقی است، اجماعی است، حتی شیعه و سنی را قائل. دلیل مسئله روایات کثیره است، روایات متعدد که از ائمه علیه السلام وارد شده است که این شرط رو بیان میکنن. حالا چند تا روایات رو اجمالا عرض میکنیم. یکی همون صحیحه فضلا، صحیحه که قبلا خوندیم که 5-6 نفر از معتبرین روات این روایت رو اینها نقل میکنن، از 2 نفر از ائمه، یکی از امام باقر و یکی از امام صادق، و این دیگه سند بهتر از این نداریم. تعدادی از روات مورد قبول و مورد اتفاق نقل میکنن از 2 امام بزرگوار، امام باقر و امام صادق. روایتش هم مفصله، هم یه بخشی راجع به عرض کنم که حد نصاب دارد در ابل، در بقر، در غنم، یه بخشی هم راجع به همین صائمه بودن. تو اون روایت در 2-3 بخشش، هم در بخشی که راجع به ابل صحبت میشه، راجع به غنم صحبت میشه، راجع به بقر، این قیدم که هم نصاب رو بیان میکند که قبلا گفتیم، و همان صائمه بودن رو. حالا یه عبارت در اون بخشیش که راجع به زکات ابل هست اینجور میگه: قالا، این روات معتبر نقل میکنن از این 2 امام بزرگوار که قالا و لیس علل عوامل شی، امام باقر و امام صادق فرمودن که بر عوامل، اون حیوانهایی که شترهایی که کار ازش میکشند، جمال شترها رو برمیداره، مثلا گروهی رو مسافرت حج میبره، بار میبره ازشون، اون حیوانایی که عواملن کار میگیرن ازشون، اونا زکات نداره. لیس علل عوامل شیء، انما ذلک، با انمای حصر، تنها زکات کجاست؟ انما ذلک الصائمت رائیه، زکات بر اون حیوانها شتر یا فرض فرمود گاویست که صائم، یا گوسفندیست که صائمت رائیه، صائمه و رائیه یه معنا میداد، یعنی چرا میرن، چرا چرنده هستند، نه معلوفه. انما ذلک الصائمت رائیه. در وسائل مراجعه کنید، باب 7 از ابواب زکات الانعام، در باب 7 روایت اول، روایت 1. باز حدیث دیگر در همون صحیحه، در اون قسمتی که زکات بقر رو بیان میکند، اون که الان خوندیم در بخش زکات ابل امام فرموده، این عبارت مال اون بخشی است، این روایت که زکات بقر رو امام بیان میکند. قال، در اون بخش امام فرمود لیس علی النیف شیئون، بر نیف یعنی اون خورده، در هر کدام مثلا فرض کنید که 40 تا و 2-3 تا هم اضافه دارد، 20 تا 2 تا اضافه دارد، 3 تا، اون نیف، اون خورده‌ای که بین 1 تا 10، 55، 56، 72، این اون خورده رو. لیس علی النیف شی ولا علی الکسور شی اون کسرها باز همین کسرها همون نیف رو هم میگیره. یا کسور مثلا اگر فرض کنید یه نفر یه گوسفند رو بین دو نفر شریکه، نصف از این گوسفند مال اینه، نصف مال اونه، یه شتر رو نصفش مال اینه نصفش، اگر دو تا سه تا نصفه مالک هست، اون نصفا کسور به این معنا هم گفته شده. اینا جزء حساب نمیاد در زکات. لیس علی النیف شی ولا علی الکسور شی ولا علی العوامل شی، باز بر عوامل که این بقر و شتر اینا رو به کار بگیرن چیزی بر اینها نیست، زکاتی برش نیست. بعد فرمود انما صدقتو علی الصائمه الرائیه، باز با انما حس میاره، فقط زکات بر اونایی که صائمه هستند، حیوانهایی که چرنده هستند، رائیه میرن چرا میکنن در صحرا، اونا زکات برشون هست. اینم روایت دوم از همون باب هفت. یکی صحیحه است که باز از همون دو بزرگوار نقل میشه، نقل میکنن این روایت معتبر از امام صادق و امام باقر در یه بخش دیگری از این روایت، میگه قالا، این دو بزرگوار فرمودن لیس علی العوامل من الابل والبقر شیئون، اون شترهایی که کار ازشون میگیرن یا گاوهایی که میرن باش شخ میزنن کار ازشون میگیرن، بر اینا چیزی نیست، زکات نیست. لیس علی العوامل من الابل والبقر شیئون انما الصدقات زکات انما الصدقات علی الصائمه الرائیه. اینم باز ببینید روایات متعدد از نظر سند معتبر، از نظر دلالت روشن، انما الصدقات علی الصائمه الرائیه، روایت هفته از همون باب. این روایت دیگه هم بخونیم، اینم صحیحه زرار است، از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، قال قلتو، توی حدیثی است این بخش شما عرض میکنی، قال قلتو لابی عبدالله علیه السلام هل علی الفرس او البعیر تکون للرجل یرکبها شیئون، یک کسی اسبی داره یا بعیر شتر داره سوار میشه، هر جا میخواد برد با اینها سوار میشه رفت آمد میکنه، آیا بر اینها چیزی هست؟ فقال الله، امام فرمود نه، بر این جور شتر یا فرس چیزی نیست. لیس علی ما یعلف شیئون، اینایی که یعلف یا یعلف علف داده میشن، عرف علف میخورن خودشون میرن، عرض کنم که علوفه میرزن جلوشون، یا یعلف تألیف میشن، یعنی علوفه میبرن تو محل استراحتشون میرزن جلوشون بخورن. لیس علی ما یعلف، اونی که تألیف میشه علوفه بهش میدند، لیس علی ما یعلف و شیء انما صدقتو علی الصائمه المرسله، صدقه زکات بر اون شتری هست که یا گاوی هست که صائمه است، المرسله فی مرجها، که رهاش میکنن در مرج، مرج یعنی همون چراگاه، اون جایی که حیوانات میرن چرا میکنن، تو عرض کنم که فرهنگ معجم وسید که ترجمه فارسی است میگه مرج زمین پهناور که دارای گیاه و چراگاه است و چهار پایان در اون میچرند. در فارسی مرج رو اینجور معنا میکنند، یه صحراهای خیلی وسیع، بیابانی که علوفه فراوانی داره، حیوانا رو رها میکنن در این چراگاه و اینا میچرن. اینجا رو میگن مرج. امام فرمود انما الصدقه علی الصائمه المرسله فی مرجها، بر اون صائمه ای که رهاش میکنن میفرسندش تو همچه چراگاه هایی. آم و هلزی یقتنی ها فیه رجل، در طول سال که انسان نگهداری میکند این حیوان را، این حیوان ها را تو این چراگاه ها میفرسد چرا میکنن، نه یه روز و دو روز، آموها در اون طول سال اینا در چراگاه میرن میچرند. عرض کنم که الذی فی آمها الذی یقتنیها فیه الرجل، تو اون سالی که اینا رو نگهداری میکنن. فاما ما سوا ذلک، غیر اونی که در یه همچه چراگاهی رها میشد و علوفه میخورد، فلیس فیه شی، در غیر اون شتر یا گاو یا گوسفند که در این جور چراگاه ها چرا میکند، در غیر اینها که مألوفه حساب میشه، علف بش میدن، در اود لیس فیه شی. اینم یه روایت. پس اونید چند تا روایت از نظر سند صحیحه، دلالت روشن. پس دلیل مسئله که میگیم از شرط و ثانی صائم بودن، هم اتفاق علما برش هست، اجماع و اتفاق علماء اسلام، و هم میبینیم این جور روایات صریح و روشن، روایات معتبر، دلیل بر این شرط. پس میگیم یشترتو در تعلق زکاه به انعام ثلاثه، اینکه صائمه باشد. اگر مألوفه باشد چیزی برش نیست، زکاتی نداره. این مطلب خیلی روشن و واضح از نظر فتوا و از نظر دلیل. انما الکلام فی تهدید الصوم، صائم بودن به چیه؟ چه وقت یک شتری، یک گوسفند، یا میگن این شتر یا این گوسفند ها صائمه هستند، چه وقت میگن اینا مألوفه هستند؟ میزان و ملاک و تهدید صائمه بودن و مألوفه بودن، این رو باید بفهمیم. چه وقت این حیوان صائم است، چه وقت از صائم بودن خارج میشه، میشه مألوفه که دیگه زکات نداره. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، ایشون در شرحی که بر عروه دارند اینجا یه عبارت زیبایی آورده، فرمود بر این که فقط حدده بین افراط و تفریط. میگه علما اومدن تهدید کردن، محدود کردن، میزان قرار دادن برای شناخت صائم بودن از مألوفه بودن، اما بین افراط و تفریط، یه دسته به طرف افراط رفتن، یه دسته به طرف تفریط رفتن. چطور؟ فرمود فعن المحقق، مرحوم محقق صاحب شرایع در کتاب معتبر، و عن الشیخ، مرحوم شیخ طوسی در خلاف، این دو بزرگوار اومدن اینجور معنا کردن. فعن المحقق و شیخ التهدید بالقلبه فی مجموع السنه، گفتن میزان این که چه جور حیوانی صائم است، این است که در طول سال اغلب به صحرا بره چرا بکنن، در طول سال بیشترشو به بیابان بره چرا بکنن، اینو میگیم صائم. اگر نه بیشترش رو علوفه بش میدن، این میشه مألوفه. پس میزان رو غلبه در سال، ببینیم در طول یک سال بیشتر این یک سال را به چرا میره؟ تو صحرا میره چرا میکنه؟ یا بیشترشو علف بش میده؟ ما خودشون مثال میزنه، فلو کانت صائمه سبعت و اشهر، اگر تو یک سال 7 ماه میره تو صحرا، میفرستندش تو صحرا چرا بکنن؟ تو یک سال 7 ماه این صائمه است، 5 ماهشو علف بش میده، چون در طول سال بیشترش رو 7 ماه از یک سال رو میره تو صحرا چرا میکند، این میشه صائم. و اما اگر 5 ماهشو، چون 7 ماه خب بیشتر ساله، ولو 5 ماه علف بش میدن، چون بیشتر سال رو 7 ماه از یک سال رو میره صحرا چرا میکند، اینو بهش میگیم صائم. این یک میزان مرحوم محقق، مرحوم شیخ اینجور گفتن. این جنبه تفرید. جنبه افراد میفرماد به ازای این قول، باز همین محقق صاحب شرایع در کتاب دیگر در همین شرایع و بعض دیگه، من جملتون من تأخر من، از متأخرین از علما، اونا اومدن اینجور گفتن لزوم استمرار صوم تمام سنه، نه اغلب، گفتن تمام سال باید خوراکش علف صحرا و تو بیابونگردی باشد، تمام سال، به حیث یقده الالف فی الاسنا، اگر تو اسناء سال ولو یه روز علوفه بش بده، یه روز در سال علف بخوره، این دیگه صائمه نیست، از صائمه بودن جدا میشه. ولو در سال یوم او یومین، یه روز یا 2 روز اگر علوفه ریختن جلوش بش دادن، این قطع میکند صائمه بودن. صائمه بودن به این است که طول سال بگن تمام یک سال در صحرا چرا میکند. چقدر تفاوت این قول که حتی یک روز اگر علوفه بش دادن، این دیگه صائمه نیست، با اون که میگفت اگر توی سال 5 ماه علوفه بش میدن، بازم 7 ماه چون علف صائمه است در صحرا چرا میکند، بهش میگیم صائمه. لذا مرحوم آقای خویی فرمود بین افراط و تفرید، تهدید کردن، محدود کردن، تعریف کردن که صائمه چیست، چه وقت بهش میگیم صائمه، چه وقت میگیم مألوفه. اما یکی اونجور میگه که در سال اگر 7 ماه عرض کنم که چرا بره، ولو 5 ماه سال رو علوفه بش میدن، اینو میگیم صائمه، چون 7 ماه یک سال بیشترشو تو صحرا چرا کرد. با این قول که میگه اگر 1 روز در طول سال علف بش دادن، این دیگه قطع میشه صائمه بودنش، این میشه مألوفه. حالا این 2 قول مرحوم محقق در شرایع هم در متن شرایع این حرفو دارن که اگر چنانچه میزان طول سال است، در یک سال گفته بشد این صائمه است، و 1 روز اگر تخلف شد، صائمه بودن به هم میخوره، باید دوباره از بعد از او قرار بذارن از حالا به بعد 1 سال صائمه باشد، اون صائمه به هم خورد. این 2 قول در مسئله بین افراط و تفرید. قول سوم قول مشهوره، مشهور علما میگن این مسئله عرفی است، یک مسئله است که حکمی از احکام اسلام رفته رو یک مفهوم عرفی، مفهوم صوم یا مفهوم مألوفه بودن. اینو ببینیم، باید ببینیم عرف چه معنا میکنه. مراد از این که بگیم صائم است، عرف میگه صائمه یعنی این که این دائما در صحرا چرا بکند. اما از نظر عرفی اگر 1 روز علف بش دادن، این میگه مضر نیست. طول سال اگر علف نمیخوره صحرا چرا میکنه؟ یه روز، دو روز، چند روز در طول سال، ولو ماهی یه دفعه هم علف بش بده، این مضر نیست. عرف این رو با صائمه میدوند. این که گاهی به تدریج یه وقت برف میاد، سه روز نمیتوند گوسفندا رو ببره صحرا، خب این سه روز علوف علوف بهشون داد، اما این عرف میگه مضر نیست، این لطمه ای به صائمه بودنش نمیزنه. پس میزان رو عرف میگیرند. مشهور علما میگن در طول سال اگر میره صحرا چرا میکنه، میفرستندشون تو بیابان، عرض کنم که ولی در طول سال گاهی، حالا یه وقت اتفاقی میفتد، سرمایی هست، برفی هست، بارندگی هست، عرض کنم که یا عذری دیگری هست، اگر در طول سال یکی دو روز چند روز با تدریج، نه پشت سر هم باز که مثلا یه هفته پشت سر هم، نه در طول سال مثلا جمعاً 10 روز اینا رو نبرده صحرا، اینا میگن مضر نیست. پس اینم قول مشهور. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه عبارتشون در این مسئله اینه، همون قول مشهور رو که عرفیست مرحوم امام قبول میکنه. مسئله یک، فرماد یعتبر الصوم تمام الحول، این صائم بودن به 6 ماه و 4 ماه و 10 ماه نیست، باید تمام سال یک سال صدق بکند که این صائم است. صحرا چرا میکند؟ فلا علفت فی اثنائهی یا علفت، اگر تألیف شد، علف داده شد در اثناء سال، به ما یخرجها ان اسم صائمت فلحول، اگر جوری شد که صدق عرفی در این که این در طول سال صائم است نمی کنه. مثلا فرد فرمود که 1 ماه اینا رو نگه داشت نبرد صحرا، این قطعا مضره، قطعا این رو اخلال می رسوند به این که بگیم طول سال باید صائمه باشد، 1 ماه نرفته صحرا. اگر عرض کنم که علفت، تألیف شد در اثناء حول به مقداری که یخرجها ان اسم صائمه فی الحول عرفن، عرفن میگن این دیگه از اسم صائمه بودن رفت بیرون، 2 ماه نگه داشته تو منزلش نبرده بیرون، 1 ماه نگه داشته، اینجا فرا زکات، این دیگه صائمه نیست، زکات نداره. اگر در طول سال به مقداری نگه دارد که عرفن بگن دیگه این صائمه نیست، پس میزان رو امام هم عرف میدوند، صدق عرفی. نعم لا یقده به مثل یومن او یومن، بله یه روز اگر نبرد اینها رو صحرا، 2 روز نبرد صحرا، بل عدم و قده ایام قلائل، بلکه بالاتر از 1 روز و 2 روز، چند روز کم، مثلا 5 روز 4 روز، اونم متفرق، نه اینکه 5 روز یا یه هفته پشت سر هم نگه داره، تو هر ماهی 1 روزشو نتونسته ببره، در سال میشه 12 روز، این اشکال نداره. در ایام قلائل که پشت سر متوالی هم نباشه، بلکه با فاصله، از نظر عرف این صدق صائمه بودن لطمه نمیخوره، اما اگر بیش از این شد، کمان که مثلا الان میبینیم معصوم هست، اینا اینکه گوسفنددار هستن میبرن بیابان، یعنی طول زمستان 2 ماه نمیبرن اینها، 2 ماه صحراها خشکه، هیچی توش نیست، یا برف اومده، بارندگی شدید شده، علوفهی تو صحرا نیست، خب این قطعا لطمه میزنن، قطعا به صائم بودن لطمه میزنه. اگر در سال دو ماه یک ماه پشت سر هم، بله اگر ایام قلائل چند تا روز اونم نمتصل، در هر ماه یه روز نبرده، در جمعش تو سال میشه 12 روز، اینا مهمی نیست. بنابراین پس میزان صدق عرفی است که عرف بگه این صائم است یا بگه این مألوف است، میزان رو امام هم این میدوند. فلو الفت فی اثنائه، در اثناء سال الف بش بده، به مقداری که یخرجها ان اسم صائمه فی الهول عرفن. ما میزان این است که بگن در یک سال در تمام سال این صائمه بود، اگر جوری باشد که اخلال به این میزان پیش بیاد، اینا میگیم از صائم بودن خارج. اما چرا فی عامه ها داشتی؟ تو روایت داشت که فی عامه ها، در سالی که اینو نگهداری کرده باید صائمه باشن، تو روایت فی عامه ها داشت. بله، حالا بالاخره مصداق از نظر عرفی ببینیم، حالا همون یک ماه هم اگر به تدریج باشه، دو روز تو یه ماه، سه روز تو یه ماه، یه روز تو یه ماه، به تدریج اینا شاید صدق عرفی به هم نخوره. اما اگر چنانچه بله مثلا در سال دو ماه ولو با فاصله هم باشد لطمه میزند دیگه. بله باشه، نگه داره اگه نه
همتی باشه،
بسیار اشکال نداره. بالاخره هر چه عمد باشد چه سهو باشد که نگه داره، من عمدم که زکات نده برای اشکال نداره. علی حال ما اینی که امام فرماد بل عدم و قده ایام قلائل، حالا یک یه روز یا دو روز، بلکه از این میریم بالاتر، ایام اما قیام قلیل. فلا بله ازا کانت متفرقه جدن، همون ایام قلائل هم مثلا 10 روز پشت سر هم نباشه، 10 روز متفاوت متکثر، تو یک ماه 2 روز، تو یک ماه 3 روز، تو یک ماه 1 روز، اگر اینجور باشد این موجب ضرر لطمه به صائم بودن نمیزنه. خب بله اگر میان بله اگر بالاخره صدق مألوفه میکنه. ببینید این رو که میگیم، ما میگیم میزان صدق عرفی است، این جاهای دیگه هم همینجور. فرض بفرمایید که یک مفهومی، عنوانی از عناوینی که الانم رایج هست بین مردم، اینا عناوین عرفی است. مثلا فرض کنید میگن این آقا شغلشون چیه؟ این آقا خیاط. خب این خیاط یه عنوانی است، عرف میگه این آقا شغلش خیاطه، یه مغازه داره، هر روز میاد در مغازه رو باز میکنه و لباس میگیره میدوزه، این خیاط. حالا اگر این خیاط 2 روز یا 3 روز مریض شد، در مغازه رو باز نکرد، این از صدق خیاط بودن میفته، عرفاً میگن خیاط. ولو 2 روز 3 روز نیاد سر کار، خیاطی نکنه. یکی میگن این آقا نجاره، مغازه نجاری داره، اگر در طول سال فرض بفرمایید چند روز کارش رو تعطیل کند، یه مسافرت بره یا مریض بشه، این به اون صدق عرفی که میگن این خیاطه یا این نجاره، این آهنگره، این صدق عرفی لطمه بهش نمیخورد. این همون رو ما عرض کنم که در صائمه بودن مألوفه بودن میاریم، میگیم عرف باید بگه این صائمه است، این گوسفندا چراشون در بیابانه، دائما میرن صحرا. حالا یه روز نشد، دو روز نشد، این یه جهت. یکی دیگه هم این که مراد این که میگیم بره صحرا علوفه بخوره، یعنی اون زمانی که زمان علوفه خوردنش هست، در روز میبرن چرا، اون وقت زمان خوراک گوسفنداست. حالا اگر اینا روز میبرن تو صحرا، شب بر میگردونن، شب که برگشت اون طویلهی که میبرندش، یه مقدار علوفه اونجا هست، اون علوفه رو هم میخوره، این مضره. هر شب که میاد یه خورده علوفه مثلا مال حیوانهای دیگه هست، میره سر اونا یه مقدارش رو میخوره، این هم که مضر نیست. عرف این رو مضر نمیدوند، یعنی صدق عرف این که اون علوفهی که خوراک روزانشه، خوراک روزانش باید از علوفه صحرا باشه. اما اگر چنونچه غیر اون متعارف روزانه که روزانه اینقدر که اگر این شبم نخوره لطمه بهش نمیخوره، اما شب که اومده میره سر علوفه های بقیه حیوانا، از اونا میخوره، هم امشب رفت، هم فردا شب، هم بعض شبها. این باز ولو علوفه دستی خورده، اما این لطمهی به اون صدق عرفی که این یعنی خوراک روزانهی که روزانه میخورد و بهش میدن، علف صحراست، میره صحرا چرا میکنه. این که گاهی مثلا در غیر اون زمان خوراک رسمی، یه وقت شب اومده مثلا یه جایی میره یه قدری پوسته و اینا، حالا امروز هندونه داشتن، هندونه رو خوردن، پوسته هاشو میریزن برا گوسفندا، حالا اینا میان گوسفندا این پوسته ها رو میخورن، این لطمه نمیزنه. صدق عرفی، پس میزان عرفه، صدق عرفی که عرف بگه اینا صائمه هستند، نه مألوفه. مألوفه اونت که نه رسمن حالا علوفه بهش میدن میخوره. بنابراین پس این که امام فرمان مورد تأیید، مشهورم همینا میگن. این که بگیم اگر اغلب در سال صائم است، ولو پنج ماه سال رو علف بهش میدن، این صدق صائمه میکند، این قطعا اینجور نیست. کما این که عکسشم بگیم حتی یک روز باید طول سال صدق بکند صائم است، یک روز هم اگر علف بهش دادن صائمه بودن قطع میشه، اینم قطعا اینجور نیست. پس میزان عرف، صدق عرفی صائمه بودن، مألوفه بودن، و مشهور علما هم همین را میگن، مرحوم امام هم همین را قائل است، فرماد باید صدق کند عرفن. اگر یه تعداد روزهایی را نبردن صحرا و زیاد شد به جوری که مخل است به صدق صائمه بودن، این میگیم زکات برش واجب نیست. اما اگر یه روز، دو روز، ایام قلائل، مخصوصا که این ایام قلائل با فاصله هم باشد، تو ماه یه روز، تو یه ماه دو روز، تو یه ماه سه روز، جمعش مثلا ایام قلائله، این مضر نیست. و حتی اون مألوفهی که خوراک رسمی روزانشون هست باید علوفه صحرایی باشد، نه اینکه دستی بهش بدن. اگر حالا یه روز، دو روز، چند روز اومد غیر رسمی، عرض کردیم شب که میاد مثلا تو اون جایی که نگهداری میکنن، یه علوفه هم اونجا هست میخوره، اینا مضر نیست. این صدق عرفیه، عرض کنم که اینجا حالا یه مسائل اینجا هست که ببینیم آیا در مألوفه که باید علف بش بدن میزان چیه، یعنی باید هر روز علف دستی بیان بریزن جلوشون تا صدق کند مألوفه، یا اگر مالک عرض کنم که زمینی داره خودش کش کرده علوفه، روزا میبرندشون تو اون زمینی که مال مالکه، بیابان نیست، صحرا نیست، زمینی رو خود مالک علوفه کش کرده میبرد اونجا تو زمین خودش، اینا چرا میکنن؟ آیا این صدق صائمه بودن میکنه یا مألوفه است؟ اینا مطالبی است که انشالله باید مطرح بشه. دیگه میذاریم برای بحث بعد. فردا روز چهارشنبه بنابر قولی هفتم ماه صفر شهادت امام مجتبی علیه السلام است و قول غیر مشهوره، ولی جمعی از بزرگان معتقدن که امام مجتبی علیه السلام مظلومه، شهادتش هم مظلومانه نباشه. شهادت مشهور امام مجتبی 28 صفره. 28 صفر رحلت وجود مبارک رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. اونجا منور رو شهادت رحلت پیغمبر داده میشه. این تقریبا بی سر و صدا میمونه، منوری داده نمیشه، محکوم اون قرار میگیره. این که یه روزی رو به نام امام مجتبی شیعیان با اون مظلومیتی که امام داشته، یه روزی رو به نام اون حضرت روز شهادت بگیرن، جلسات عزا داشته باشن، عزاداری بکنن به نام اون حضرت، اون روز عزاداری منعقد بشه، مناسبه. لذا مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی تأکید میکردن روی این قضیه، مرحوم آیت الله فاضل خیلی تأکید میکردن، الان هم بزرگان از مراجعی که داریم همینجور. بنابراین فردا را روز رسمی، حتی یه وقت ما با صدا سیمام چند سال قبل دنبال کردیم، اونا گفتن ما تابع دفتر رهبری هستیم، اگر از اونجا به ما بگن ما روز شهادت اعلام میکنیم. خدمت دفتر آقا هم صحبت شد، اونا هم رسمن اعلام کردن و الان روز تعطیل رسمی است تقریبا، یعنی شهادت روز رسمی اعلام شده، تو تقویم اینا هم آمده. بنابراین ما هم فردا رو درس رو تعطیل میکنیم، انشاءالله آیون مجالسی که به نام اون حضرت هست شرکت خواهند کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.